فرستادید. جناب استاد جبانی نوشتن که در روایاتی هست که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 800 یهودی بنی قریظه رو سر بریدن. برخی هم میگن این کاملا غلطه. بعضی میگن کمتر از این تعداده. سعد معاذ که قبلا یهودی بود ولی مجروح شده بود در جنگ با یهود، برخی میگویند پیامبر حرف او را برای اعدام جهود قبول کرد، برخی میگویند قبول نکرد و تبعیدشون کرد. کدام درسته؟ به نظر میرسه دو تا سوال باشه جناب استاد جباری. در خدمت شما هستیم و پاسخ شما رو میشنویم.
سوال شنونده عزیز ناظر هست به غزوه احزاب و سپس بنو قریظه که اینا چون پشت سر هم رخ داد و هر دو مربوط هست. از این جهت عرض میکنم به هر دو مربوطه، چرا که بنو قریظه سومین طائفه یهودی ساکن مدینه بودند که در آغاز ورود رسول خدا صلی الله علیه و آله به مدینه با حضرت پیمان بسته بودند، مبنی بر عدم تعرض بلکه همراهی، حمایت، خب یک همزیستی مسالمت‌آمیز، اینها بر آیین خودشون آزاد باشند، در مدینه عمل بکنند، کنیسه هاشون رو داشته باشند و تعرضی نسبت به مسلمان ها نداشته باشند. دولت مرکزی مدینه هم، دولت اسلامی هم از اینها حمایت میکنه در قبال برها تعدی ها، آسیب ها، امثال اینها. و اینها متاسفانه قدر ناشناسی کردن، یکی پس از دیگر خیانت کردن، خیانت های خیلی آشکار و نابخشودنی که بدترینشون همین خیانت بود که بنو قریظه انجام دادن. حالا به تفصیل دیگه فرصت نیست عرض بکنم دو قبیله قبلی که بنو قینقاع بودن و سپس بنو نذیر، اینها چه خیانت هایی کردن که منجر شد بنو قینقاع در سال دوم هجری، اواخر سال دوم بعد از غزوه بدر، اینها از مدینه اخراج بشن. بنو نذیر هم باز خیانتی بالاتر در حد توطئه به قتل رساندن رسول خدا صلی الله علیه و آله رو ترتیب دادن، باز رسول خدا صلی الله علیه و آله اینها رو اخراجشون کرد، البته با یه مقدار سختگیری بیشتر در بردن اموالشون از مدینه. در سال چهارم این خیانت رو انجام دادن.
بله.
از زان شنونده سوره مبارکه 8 رو که تلاوت می‌فرمایید، این سوره درباره همین جریان اخراج بنو نذیر از مدینه هست و داستان این جریان هست. نظر با مقدمه عرض کردم که بدانیم یهود بنی قریظه این دو تجربه رو داشتن که دو طایفه پیشینشون یک چنین خیانتایی رو کردن و رسول خدا صلی الله علیه و آله باهاشون برخورد کردن، منتها باز همراه نوعی رأفت و رحمت و اجازه دادن اینها در همین حد که از مدینه خارج بشن. اما یهود بنی قریظه در سال پنجم بعد از هجوم احزاب، مشرکان مکه به همراه اون طوائف دیگری که همراه خودشون کرده بودن، قریب به 10,000 نفر رو همراه کردن به مدینه، هجوم آوردن و پیامبر اکرم با تدبیر حفر خندق مدینه رو حفظ کردن و با امدادهای الهی که پیش آمد، همینطور رشادتهای امیرالمؤمنین سلام الله علیه و حالا برخی از مسلمان ها،
بله،
اینها شکست خورده این احزاب مدینه رو ترک کردن. اما یهود بنو قریظه امتحان خوبی پس ندادن، متاسفانه در اثناء محاصره مدینه توسط احزاب، یهود بنو قریظه در خفا با اونها مذاکراتی داشتن، دال بر این که اینها از پشت سر به مسلمان ها حمله کنن، اونها هم از اون سمت خندق حمله کنن، به یک باره هجوم بیارند و اینها، که رسول خدا صلی الله علیه و آله مطلع شدن، تدابیری برای ایجاد تفرقه میان اینها اندیشیدن که حالا فرصت بیانش نیست.
بله.
و بین اینها تفرقه انداختن، بدبینی ایجاد کردن پیامبر اکرم بین مشرکان و بین یهود بنی قریظه. بعد از اینکه مشرکان مدینه رو ترک کردن، رسول خدا صلی الله علیه و آله به امر اکید خداوند متعال و با ابلاغ جبرئیل، همون روزی که تا ظهرش یعنی مشرکان مدینه رو اونور خندق رو تخلیه کرده بودن، پیامبر اکرم ابلاغ کردن به مسلمان ها که نماز عصر رو کنار قلعه یهود بنی قریظه خوانده میشه، یعنی تاکید بر این که حالا ظهر رو در مدینه خواندیم، عصر اونجا، یعنی همون روز باید تکلیف یهود بنی قریظه مشخص بشه.
درست.
و حضرت رفتن به همراه مسلمان ها و محاصره کردن قلعه بنی قریظه رو و اینها بعد از مدتی مقاومت، سعد ابن معاذ که از دوران البته پیشینه یهودی نداشته، سعد ابن معاذ
این شنونده نوشتن که قبلا یهودی بود، پس یهودی نبود،
یهودی نداشته، البته از قبائل اوس و خزرج کسانی گرایش به یهودیت پیدا کرده بودن تحت تأثیر همین یهودیان ساکن مدینه، اما او به هر حال جزء مسلمانان اولیه است که به هر حال وقتی که اسلام وارد مدینه شد جزء مسلمانان اولیه است و در جریان جنگ احزاب هم مجروح شد، تیری به او اصابت کرد و مجروح بود. در همون حالت مجروحیت چون سابقه ارتباط پیشین با یهودیان بنو قریظه داشتن او و قبیلش، لذا پیامبر اکرم و خود یهودیان موافقت کردند و اصرار داشتند و قبیله او هم باز به همین ترتیب ترجیح میدادن که سعد بن معاذ نقش اینجا ایفا بکند. سعد رفت بعد از مذاکراتی که کسان دیگر با یهود بنو قریظه داشتن، سعد بن معاذ رفت و با اینها مذاکره انجام داد و عرض کنم که برگشت و بنا شد حکمیت به او واگذار بشد. خود یهودیان پذیرفتن که حکمیت رو انجام بده،
که هرچی او بگه همون حکم اجرا بشه
و او حکم کرد، حکمی کرد که بر اساس شریعت مورد یهود. اعتقاد یهود هم حکم همون بود، یعنی اگر کسی خیانتی در این حدی که اینها کردن میکرد، بر اساس شریعت خودشون حکمش قتل مردان خائن بود و اسارت زنان و بچه ها و اینها. این چنین حکمی که رسول خدا صلی الله علیه و آله تأیید کرد، تمجید کرد و تکریم کرد این حکم او رو، و همون حکمی است که خداوند متعال به هر حال اون حکم مقرر کرد و مورد رضایت خداوند متعال هست و بر اساس این حکم یهودیان تسلیم شدن. رسول خدا صلی الله علیه و آله مردانی که مقاومت کرده بودند و علم جنگ برافراشته بودند بر ضد رسول خدا، اونها رو اعدام کرد. این از جهت تاریخی و از جهت قرآنی قطعی است، علارغم اینکه برخی از حتی محققان ما تلاش کردند که یا تصور کردند که اگر این رو بپذیرند با اون جلوه رحمت رسول خدا صلی الله علیه و آله در تنافس، در حال که به هیچ وجه این چنین نیست. بله، از جمله سوره مبارکه احزاب که اصلا این سوره نازل شد در جریان جنگ احزاب.
بله.
آیه شریف 26 این سوره: و انزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من سياسيهم، خداوند متعال فرود آورد از قلعه هاشون کسانی که به کمک مشرکان شتافتن و اهل احزاب شتافتن، از اهل کتاب یعنی همین یهودیان، من سیاسی هم از این قلعه هاشون، اینها رو قلعه شون فرود آورد. و قذف فی قلوبهم الرعب، رعب بر دل اینها افکند، فریقا تقتلون و تأثرون فریقا، یه گروهی از اینها رو کشتید و گروهی رو هم اسیر کردید. یعنی از جهت صریح این آیه تردیدی نیست که گروهی از یهودیان بنو قریظه کشته شدن، و دلیلش هم حالا دو نکته رو عرض میکنم. دلیلش همین مقدماتی بود که عرض کردم و اینکه بنا نبود رسول خدا صلی الله علیه و آله همواره در قبال خیانت خائنین گذشت بکند، جلوه عفو و رحمت فقط پیامبر اکرم داشته باشه، این موجب در حقیقت تشویق خطاکاران میشد. اینها میگفتن ما هر غلطی بکنیم
این
که خواهد بخشید. بله، و لذا خود رسول خدا یک تجلی است از صفات الهی. خداوند متعال هم در جای خودش ارحم الراحمین هست فی موضع العفو و الرحمه و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه، به تعبیر دعای مبارک افتتاح. و پیامبرم طبیعتاً به همین ترتیب، و اصلا عدل یعنی همین، اعتدال یعنی همین. امروز گاهی از اعتدال یک معنای غلطی تفسیر می شود و تصور می شود اعتدال یعنی همواره سازش، همواره مذاکره، همواره روی خوشنشان دادن به دشمن، در حالی که در جای خودش بعد با دشمن در موضع اشد المعاقبین برخورد کرد، چنانکه به حمدالله نیروهای رزمنده و مسلح ما به خصوص سپاه خب این به هر حال جلوه رو نشون دادن در مواجهه با دشمن، و در جای خودش هم اونجایی که جاش هست و به هر حال با عفو و رحمت
بود
و نرم با نرمش مدبرانه برخورد کرد. خب این یک نکته که دلیلش این بود، و نکته دوم بحث در این است که آیا همین 800 نفری است که شنونده عزیز اشاره کردن که نه، این به هیچ وجه تاریخ این رو تایید نمی‌کنه. البته گزارش ها متعدد هست، اقوال متعددی از به اصطلاح قریب به 1000 تا همطور بیاد پایین وجود داره، اما در این میان اون چه که برخی از محققان بزرگوار ما استنباط کرده اند از مجموع گزارش های تاریخی مربوط به بنو قریظه و جمعیت اونها، مثلا جناب مرحوم علامه سید جعفر مرتضی عاملی در کتاب ارزشمند الصحیح من سیرت النبی الاعظم صلی الله علیه و آله، که عزیزان شنونده میتونن به بررسی و تحقیق ایشون در این کتاب در بحث مربوط به غزوه بنی قریظه مراجعه کنن. ایشون با توجه به جمعیتی که در گزارش ها آمده بنو قریظه در مجموع داشته اند، یعنی زن و مرد و کودک و امثال اینها که بین 700 و خورده تا 1000 نفر گفته شده، طبیعتا مردان جنگی اونها طبیعتا 1/5 این باید بوده باشد دیگه. معمولا در یک خانواده با زنان و بچه ها و اینها یک نفر مثلا از 5 نفر مرد جنگی بوده، لذا حد زده میشه که بین 100 تا 200 نفر مثلا بوده.
تعداد مردان اینقدر هست و حالا اونها اون شرطی که مشخص اونهایی که مقاومت
کردند و به هر حال اهل جنگ بودن، چون در نقلی هم هست که رسول خدا دستور قتل کسانی داد که کل من حزب علیه، کسانی که به هر حال یک کاری جنگی و دشمنانه ای با رسول خدا صلی الله علیه و آله انجام دادن، دستور قتل اینها رو داد. در این حدود گفته شده که تعدادشون بوده و اینم یک امر طبیعی بود و لازم بود که انجام بشه، برای اینکه به هر حال اگر پیامبر اینها رو می‌بخشیدن. باز یک نکته عرض بکنم،
بله.
برخی از کسانی که با یهود بنی قریظه همراهی کردن، بلکه تشجیع و تحریک می‌کردن، برخی از یهود بنی نظیر بودن که سال قبلش پیامبر اکرم با رأفت با اونها برخورد کرده بود، رفته بودن در خیبر و دزدکی و یواشکی می اومدن با یهود بنو قریظه در جریان جنگ احزاب تحریکشون میکنن، از جمله حیی ابن اختب که رئیس بنو نظیر بود که اینم جزء همین کشتگان در ضمن یهود بنو قریظه است.
دلست.
این به جای اینکه عبرت بگیره از اون چه که پیامبر اکرم در سال چهارم با یهود بنو نظیر انجام داد و دیگه دست برداره از دشمنی، اما متاسفانه
این روند رو ادامه دادن.
بله،
در واقع از اون رأفت و رحمتی که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نشون دادند نسو استفاده کردند. بله. و همچنان به اون رویه خطای خودشون ادامه دادن. ممنونم از شما جناب استاد جباری و از شما عزیزان شنونده که همچنان برنامه پرسمان تاریخی رو از رادیو معارف میشنوید.
329-10-551 با پیشماری 0-25 پرسمان تاریخی.
یکی از فرزندان امام علی علیه السلام عمر ابن علیه که در زمانی که امر عاص حمله میکردن که مصر رو تصرف بکنن، به دنبال پیدا کردن محمد ابن ابوبکر بودن که رو بکشن. این برای من جای سوال که چطور فرزند امام علی در زمانی در قید حیات بودن امام علی حالا مخالفت با ایشون کردن و اقدام به این عمل کردن.
بسیار خوب، ممنونیم از شما شنونده عزیز. جناب استاد جباری در خدمت شما هستیم.
در خصوص عمر ابن علی، البته بنده من نقل خاصی بر نخوردم که ایشون در زمان حیات امیرالمؤمنین سلام الله علیه در نقطه مقابل اون حضرت همراهی با امر عاص کرده باشد برای به قتل رساندن محمد ابن ابی بکر در مصر، در زمانی که امیرالمؤمنین محمد ابن ابی بکر رو اعزام کرد به مصر بعد از قیس ابن سعد ابن عباده. محمد رو امیرالمؤمنین فرستاد به مصر و خب محمد ابن ابی بکر متاسفانه در مصر مواجه شد با برخی از سنگ اندازی ها و مخالفت هایی که طرفداران عثمان و اینها در اونجا داشتند، حرکاتی که داشتند، و موفق نشد در کنترل اوضاع. امیرالمؤمنین سلام الله علیه مالک رو به دنبال او فرستاد برای کنترل اوضاع مصر و البته در میان با حمله امر عاص و اون قتل ناجوانمردانه ای که اونها کردن نسبت محمد ابن ابی بکر و او رو به شهادت رسوندن، نسبت به بدن او هم جسارت کردن، به آتش کشیدن و خب در پوست چهارپایی قرار دادن بدنش رو. بله. به آتش کشیدن معروفه. اما اینکه عمر ابن علی، حالا با توجه به خود شخصیت عمر ابن علی، بحثای باز درباره این شخصیت هست، اینکه او به هر حال چه مسیر رو در زندگیش طی کرد. طبق برخی از نقل‌ها مسیر درستی رو طی نکرد. باز چنان که از اون طرف گفته شده، عمر ابن علی رو به عنوان یکی از شهدای کربلا ازش نام بردن که در این باره باز بعضا گفته شده این غیر از اون عمر ابن علی اکبر بوده، عمر اطرف بوده.
بله.
و نقلی هست که عمر ابن علی بعد از حادثه، در حادثه کربلا که طبق این نقل معروف حضور نداشت و بعد از حادثه کربلا هم در زمان قیام مختار خیلی جذب مختار نتونست بشه، آمد در مواجهه‌ای که جنگی که میان مصعب ابن زبیر و مختار وجود داشت به جبهه مصعب ابن زبیر پیوست و اونجا به هر حال کشته شد. گفته شده که قاتل او هم مشخص نشد، در همون خیمه در جایی که بود بدن یعنی او رو کشته یافتند.
درست.
این به هر حال یک چنین نکاتی درباره عمر ابن علی بعضا نقل شده، اما در اینکه در زمان خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه یک چنین مواجهه‌ای و مقابله‌ای با اون حضرت داشته باشد در جبهه امراض بوده باشد نه بنده نه
چیز ثابت نیست. بسیار خوب، ممنونیم از شما جناب استاد جباری. بریم اتاق فرمان. آقای حسین پور تهیه کننده برنامه در خدمت شما.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است.
سامانه پیامکی رادیو
معارف. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید.
سامانه پیامکی
رادیو معارف 30553.
آقای سعید ایران نژاد از شنوندگان عزیز برنامه پرسمان تاریخی سوال کردن که آیا نام محمد و علی پیش از تولد پیامبر خدا و امیرالمؤمنین علیه السلام در مکه و یثرب رایج بوده؟ و سوال دومشون هم این هست که چه قبیله و طایفه هایی در اونجا حنیف یا حنیفی بوده اند؟ ممنونیم از شما جناب ایران نژاد، در خدمت شما هستیم جناب استاد جباری و پاسخ سوال ایشون رو بفرمایید.
عرض میکنم در ارتباط با دو نام محمد و علی در دوره قبل از اسلام نمیتوان ادعا کرد که نام علی و نام محمد بدون پیشینه است، به خصوص نام علی بعضا وجود داشته، اما سوالش هم از رواج این نام ها بوده، نه رواج به اون شکل نداشته اما مورد استفاده بوده، کسانی رو داریم به خصوص نام علی، مثلا حولت ابن علی مثلا از شخصیت های معاصر پیامبر هست و اینها رواج. نام محمد کمتر رواج داشته، اما خب نمیتوان خیلی به صورت روشن مشخص کرد چه کسانی در آستانه ظهور اسلام یا قبل از اسلام این نام رو داشتن، اما بر اساس گزارش هایی که در برخی از منابع تاریخی مثل سیره حلبی امثال اینها دیده میشه نفی نکرده اند کسانی این نام رو داشته باشن. خب این یک نکته. و در ارتباط با رسول خدا صلی الله علیه و آله البته گفته شده اون نامی که مادر گرامیشون انتخاب کردن برای پیامبر اکرم احمد بود و بعد نام محمد رواج پیدا کرد و عبدالمطلب تأکید بر این نام داشت بعدها، و البته گفته شده در برخی از تعابیر که به اصطلاح نام احمد نام آسمانی رسول خداست و محمد نام زمینی ملکوت ملکی و ملکوتی در حقیقت به نحوی این تعبیر رو کردن، لذا خب نمیتوان ادعا کرد که بدون پیشینه بوده، اما رواج به اون شکل نداشته، حداقل در مثلا مکه ما نداریم در معاصر ظهور اسلام کسی محمد نامی باشد غیر رسول خدا صلی الله علیه و آله. به اتفاقا عدم رواجش میتواند شاهد یه به اصطلاح کمکی باشد بر پیش برد به هر حال دعوت رسول خدا صلی الله علیه و آله، به این دلیل که پیشتر انبیاء پیشین مثل حضرت عیسی، حضرت موسی سلام الله علیه ما پیشگویی کرده بودند، بشارت داده بودند
ظهور
پیامبر رو و نامش آمده بود. از جمله قرآن کریم از قول حضرت عیسی در سوره صف یاد میکند که و مبشرن برسول یعتی من بعدی اسمه احمد سلواله، و همطور به نام محمد اشاره شده، و اگر افراد متعددی این نام رو می‌داشتن احتمال سوء استفاده از این نام و دعاوی دروغین وجود داشت، و شاید این نکته که رواج نداشته است یک عنایت الهی بوده برای اینکه نام رسول خدا صلی الله علیه و آله بتواند شخصیت اون حضرت راحت‌تر منطبق بشه بر هم بشارت‌های پیشین.
در واقع یگانه محمدی که ادعای نبوت می‌کنه در اون زمان وجود مقدس حضرت رسول صلی الله علیه و آله است.
اما راجع به حنفا که سوال فرمودن، نمیشه گفت طوائف حنفا یعنی قبیله باشد که همه جزو حنفا بوده باشند. حنفا اشخاص بودند، اشخاصی از قبائل مختلف، اجمالا کسانی که اینها دعوت فطرت رو لبیک گفتن در دوره جاهلیت، چون هرچند در دوره جاهلیت فضای شرکالود غلبه داشت، اما فطرت که نمرده بود، انسان‌ها بودن با عقلشون، با فطرت و وجدانشون درونی که اونها رو به سمت وحدانیت، توحید، خداپرستی، به سمت کمالات، به سمت اخلاقیات، فضائل اخلاقی فرا می‌خواند و اونها رو باز می‌دارد از اون رذائل. عقلشون اونها رو باز می‌داشت از گرایش به سمت شرک، از گرایش به سمت ظلم، زنا، شرب خمر. اینها چیزایی است که برخی از همین حنفا تصریح کردن. مثلا جناب جعفر ابن ابی طالب، برادر گرامی امیرالمؤمنین سلام الله علیه، قطعا جزء حنفا بوده در دوره جاهلیت و در مورد او مثلا روایتی داریم که ایشون اجتناب میکرده از مسئله شرک، از ظلم، از دروغ، از زنا و شرب خمر و تصریح به این میکرده و بر اساس اون استنباط فطری و عقلی خودش استدلال میکرده که من دیدم که فرد دروغگو رسواز، فرد برحال شارب خمر عقلش رو از دست میده، ظلم و امثال اینها رو بر خودم روا نمیدانم، چگونه نسبت دیگر رو انجام بدم. کسان این چنین بودن، چه در فضای مکه چه غیر مکه، به خصوص در مکه کسان پشت و پا زدن به مظاهر شرک و بت‌پرستی و ظلم امثال اینها. این از یک سو که از درون اون پیامبر درونی که عقل باشد، حجت درونی به تعبیر امام کاظم سلام الله علیه، از اون دو حجت این راهنما بود برای اینها، اما صرفا حجت درونی نبود، حجت های بیرونی هم وجود داشت. کسانی که در این قسمت راهنما بودن از جمله خود جناب عبدالمطلب که قطعا به اعتقاد و به اتفاق شیعه امامیه، به تعبیر مرحوم شیخ مفید اتفقت الامامیه، امامیه اتفاق دارن بر اینکه آبا و نبی، اجداد پیامبر تا حضرت آدم همه موحد بودن. بله. عبدالمطلب قطعا موحد بود، برخلاف اونچه که متاسفانه غیر شیعه بعضن نسبت شرک و اینها به او دادن. خب جناب عبدالمطلب در تاریخ یعقوبی سنن متعددی، بیش از 10 سنت رو از اون سنن توحیدی و ابراهیمی و الهی یاد میکند که عبدالمطلب احیا کرد اینها رو.
درست.
از خود توحید شما بگیرید تا بحث مثلا 7 شوط، طواف دور خانه خدا و غسل جنابت و وفاء به نذر و دیه 100 شتر رو برای برحال دیه انسان و مسائلی از این دست که بیش از 10 سنت از سنت های از عبدالمطلب که همه اینها رو اسلام امضا کرد.
درست.
که نشون بده حجت های الهی مثل عبدالمطلب در قبل از ظهور اسلام بودن و اون تعالیم ادیان توحیدی مثل دین حنیف حضرت ابراهیم رو و ادیان بعدی که اینهام در همین راستا بودن، چه دین حضرت موسی چه عیسی که مشترک بود اصول تعالیم اونها با اصول دین حنیف و همه اینها حنیف بودن، اینها رو امثال عبدالمطلب، امثال ابو طالب احیا میکردن در دوره جاهلیت. کسانی هم خب اقبال گرایش به سمت این مسائل پیدا میکردن. البته نامهایی رو برای در کتب تاریخی گفتن که اینها این گرایش ها رو پیدا کردن. حالا میتونن دوستان عزیز به آثار تاریخی، مثلا یادمه که وقتی در کتاب تاریخ پیامبر اسلام مرحوم دکتر محمد ابراهیم آیتی تعدادی از این اسامی رو اونجا یاد کرده بود،
از کسانی که در واقع به دین ابراهیم حنیف
بودند
و دستورهای این دین رو اجرا میکردن در فضای مکه و غیر از مکه. ممنونم از شما جناب استاد جباری از اینکه در این برنامه هم صبر و حوصله کردید، با ما همراهی فرمودید و به پرسش های شنوندگان عزیزمون پاسخ دادید. توفیق باشه، انشالله در برنامه آینده هم در خدمت شما باشه.
خواهش میکنم.
ممنونم از همراهیتون. از شما عزیزان شنونده هم خیلی متشکرم که تا الان برنامه پرسمان تاریخی رو شنیدید. با تبریک مجدد سال روز ولادت حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها همه شما عزیزان رو به خدا می سپاریم. انشاءالله تا فرصتی دیگر که بازم توفیق خدمتگذاری به شما رو داشته باشیم. التماس دعا.
تو کوکبی یا کهکشان، تو منظری یا بیکران، یک سور نور و زندگی گشت نصیب این جهان، گشت نصیب این جهان. تو کوکبی یا کهکشان، تو منظری یا بیکران، یک سور نور و زندگی گشت نصیب این جهان، گشت نصیب این جهان. گور جهالت محو شد با نور نام فاطمه، بانوی خورشیدی حق فخری تو بر عالم همه. نور جهالت محو شد با نور نام فاطمه، بانوی خورشیدی حق فخری تو بر عالم همه. یا فاطمه یا زهرا،
یا ام ابیهای رسول، ای دختر خیر انو،
یا
آینه نور خدا، ای بهترین پیک و پیام،
یا فاطمه یا زهرا. تو کوکبی یا کهکشان، تو منظری یا بیکران، یک سور نور و زندگی گشت نصیب این جهان، گشت نصیب این جهان.
بعد از ظهرتون بخیر باشه دوستان گرامی و شنونده‌های همراه. جمعه 25 بهمن ماه در خدمتتون هستیم و 19 جمادی الثانی. عرضم به حضورتون که خیلی ها در تب و تابند. برای چی؟ برای یک اتفاق خوب، برای ولادت با سعادت حضرت زهرا سلام الله علیها، سرور زنان دو عالم. او که از جان پیامبر است، او که کوثر است و او که مادر ماست. چقدر زیباست لفظ مادر به کار بردن. فردا به مناسبت ولادت با سعادت حضرت زهرا سلام الله علیها روز مادر نامیده شده. جا داره که تبریک بگم به همه مادران عزیز، مادر خودم و همه مادرانی که دارن صدای ما رو میشنوند. شهر مدینه شد زنو نورانی امشب، موسی بن جعفر آمده مهمانی امشب، بر دوستان خیشتن دارد عنایت، باب الحوائج هفتمین گنج امامت.
وقتی دوا دعای مادره، وقتی شفا صدای مادره، به عشق فاطمه از وقتی که بهش زیر پای مادره، بهش زیر پای مادره، بهش زیر پای مادره، بهش زیر پای مادره. هم رنگ نگاه رنگ دریاست، رنگ آسمون رنگ رویاست، آهنگ صدا شور رویاست، شور حیدری شور مولاست.
امشب در این میهمانی همه حاضرند و ما از جوار بارگاه ملکوتی حضرت معصومه سلام الله علیها در کنار شما هستیم. دختر موسی بن جعفر علیهم السلام، باب الحوائج.
بدای اون نگاه مادر جان، میمیرم برات
مادر جان،
خاک خاک پاتم میفتم رو دست و پا، مادر جان میمیرم برات مادر جان، بدای اون نگاه مادر جان، میمیرم برات که پاکم میفتم مادر جان. هم رنگ نگات رنگ دریاست، رنگ آسمون رنگ رویاست، آهنگ صدا شور رویاست.
باز امشب قدسیان سرمست بوی مکه اند، شب نشینان فلک در گفتگوی مکه اند، میرسد انسیه حورا که حوران بهشت، هر طرف دامن کشان مشتاق بوی مکه.
امرود است مادر جان، خاک پات از دور میبینیم ساحلی، جلوه روی حق سینجلی، از دور میبینیم ساحلی، جلوه روی حق سینجلی، ستاره چشمک میزنه ولی به ماه عشق مرتضی علی.
کهکشانها در طواف کعبه اند امشب ز شوق، تا سحر منظومه ها تسبیح گوی مکه اند، محبت وحی و نبوت پر شد از عطر بهشت، زین سبب
گلواژه ها در جستجوی مکه اند، با وجود زهره زهرا چه جای حیرت است؟ با وجود زهره زهرا چه جای حیرت است؟ مریم و حوا اگر